رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تعداد قربانیان کرونا ویروس در جهان از 13000 نفر هم گذشت و از صدها میلیون نفر در سراسر جهان روزهای تعطیل را در خانه سپری کردند. بعد از چین، حالا اروپا یکی از مرکزهای اصلی گسترش ویروسی نوی شده است که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا آمار تازه سرایت بیماری را نشر کرد و گفت با هلاکت 4032 نفر در ایتالیا، این کشور بیشترین تلفات از بیماری در جهان را دارد. در چین که ویروس در آنجا پیدا شد، 3252 نفر جان دادند و از نظر تلفات کشور در جای دوم است. عین زمان مقامات رسمی گفتند که 3 روز پی هم است دیگر سرایت ویروس در چین ثبت نشده است. در مقام سوم از نظر تلفات ایران است که در آن به گفته مقامات رسمی تا روز 22 مارت 1685 نفر فوتیدند. شرکت سامانه ایر اعلان کرد شام 22 مارت پرواز مخصوصی را از دوشنبه به مسکو انجام می‌دهد، ولی از دوشنبه فقط شهروندان روسیه را به وطنشان می‌برد. شرکت روز 22 مارت با نشر یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت از شهر مسکو شهروندان تاجیکستان را که بلیط‌های شرکت سامانه ایر را خریدند به دوشنبه انتقال می‌دهد. پرواز از دوشنبه ساعت 16 و از مسکو ساعت 19:30 صورت می‌گیرد. شرکت مذکور از روز 20 مارت با دستور اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان پروازها را در همه خط‌سیرهای بین‌المللی قطع کرد. هدف دستور به گفته این اداره پیشگیری پنجشوی بیماری کرونا ویروس و تأمین امنیتی شهروندان تاجیکستان است. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالات فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مارت رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل در جماعت صدرالدین عینی شده و به خانه و کشتارهای مردم زیان رسانیده است. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده می شود آب داخل خانه های مردم در آمده است. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است، یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی به شمار می رود. سالانه در نتیجه آبخیزی و ترمه ده ها نفر به هلاکت می رسند. وکیلان بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنت امریکا میگویند وکیلان کنگرس به قبول برنامه 1 تریلیون دلاری کمک به اقتصادی آسیب دیده از کرونا ویروس نزدیک شدند. میچ مک‌کونل رهبری جنای جمهوری خواهان بعد دو روزی مذاکرات فوری در باره برنامه صبح 22 مارت گفت ما برای یاری چشمگیر به آمریکایی ها آماده شده ایم. او افزود در گفتگوهای نمایندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات سازش تقریبا حاصل شده است. از بس که حزب جمهوری خواه فلات بالایی یعنی سنت را در دست دارد، دستوری کاری آن را معین میکند. چکشوم رهبری جنای دموکرات ها در سنت با CNN گفت که در رسیدن به سازش بسیار خوشبین است. بر اساس برنامه حکومت آمریکا باید پول آنهایی را که به سبب کارانتین به کار نمی روند برای مدت بپردازد. حکومت های کشورهای ساحلی بالکان و جنوب و شرق اروپا برای مانع شدن به گسترش کرونا ویروس تدبیرهای علاوه‌ای می‌اندیشند. حکومت مکدونی شمالی از روز 22 مارت در کشور از ساعت 9 شام تا 6 صبح قید شبگردی جاری کرد. سربستان ساعت‌های قید شبگردی را 3 ساعت تمدید کرد و اکنون مردم حق ندارند از ساعت 5 شام تا 5 صبح از خانه بیرون آیند. در رومانی به مردم امر دادند که از ساعت 10 شب تا 6 صبح در خانه بمانند و بیرون نروند. کشورها در سراسر جهان تدبیرهای فوق‌العاده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 می‌اندیشند. بسیاری قید شبگردی اعلان کردند، شهرهای بزرگ درهای خود را برای رواق بستند. تحقیق دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا نشان داده است که بیماری در سراسر جهان به 300000 نفر سرایت کرده و از این میان تقریبا 13000 نفر فوتیدند. مقامات مصر دستور دادند برای پیشگیری از گسترش ویروس نو تمام مسجد و کلیساها در کشور موقتا بسته شوند. وزارت امور دینی که نظارت بیشتر از 100000 مسجد مسئولیت آن است، روز 21 مارت با نشر بیانیه گفت قرار شد تمام مسجدها برای دو هفته بسته شوند. کلیسای مسیحیان قبطی هم با نشر اظهارات امر داد که تمام کلیساها تا دو هفته بسته بمانند و عبادت‌های دست جمعی برگزار نشوند. تقریبا 10% اهالی 100 میلیون نفری مصر نصرانی‌ها هستند. مردم مصر حکومت را تنقید می‌کردند که با وجود پهن شدن کووید 19 در کشور، نمازگزاری و به خصوص نماز جمعه را منع نمی‌کند که در آنها مردم زیاد جمع می‌آیند. در مصر تا روز 21 مارت 285 مورد سرایت بیماری نو را ثبت کردند که از آنها 8 نفر فوتیدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با
آزادی. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
بیش از 500 نفری که صبح 21 مارت از مسکو و دوبای به تاجیکستان برگشتند، در خرنگان با لاگری کودکانه زمچرو در حدود ناحیه ورزوب تحت قرنطینه قرار گرفتند. به گفته یک شاهد عینی، مسافران را از دروازه های منطقه فرودگاه کونه با اتوبوس ها و تحت مراقبت کارمندان میلیسا و ماشین های یاری فوری به مکان های قرنطینه رسانیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چندی از افراد تحت قرنطینه و نزدیکان آنها در شبکه‌های اجتماعی و در نامه و نوارهای جداگانه به رادیو آزادی شکایت کردند که شرایط لاگرها برای نگاه داشتن آدمان مناسب نیست و برعکس میتواند آدمان را بیمار کند. در چندی از این نوارها پزشکان و نماینده های مقامات هم تصویر یافتند که تا جای مناسب نبودن این مکان را برای قرنطینه درست می حسابند، ولی اقرار می کنند برای آماده کردن جای مناسب فرصت نداشتند. مقامات وعده دادند که مشکل را حل می کنند. نگاره بابا جان با شب 20 به 21 مرد از مسکو به دوشنبه آمد و به گفته خودش آنها را به دره خرنگان ناحیه ورزا بردند. بابا جان با شرایط محل قرنطینه را این گونه تصویر کرد. و ایلاوه کرد که در فرودگاه بعد گرفتن بغاج آنها را از درآمدگاه احتیاطی با مسافربرها به ورزا بردن. در راه به گفته نگاره بابا جان به آنها عذاب کشیدن، چون همراهشان کودکان و افراد بیمار نیز بوده است. این همین شکایت های را آنهایی نیز می کنند که شب گذشته از شهر دوبای به دوشنبه برگشتند. وکیل مدافع دلربا صمدوا می گوید بعد بازگشت از دوبای آنها را در زمچرود ورزوب جایگیر کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز 21 مارس صمدوا افزود آنها را به لاگری آوردند که هنوز از تعمیر نبرآمده آب و گرمی نداشت. خانم صمدوا می افزاید شکایت های زیادشان در این باره به مقامات تا حال بی نتیجه است و به قبل او مقامات حتی شناسنامه هایشان را گرفتند تا به هیچ کجا رفتن نتوانند. مقامات وزارتی تندرستی تاجیکستان تا حال به این انتقادها پاسخ نداده است، هرچند در یک نوار دیده می شود که آنها در یکی از لاگرها را با افراد زیر قرنطینه صحبت کردند. تلاش های ما روز 21 مارس برای گرفتن نظر مسئولین وزارت تندرستی بی نتیجه بود و آنها به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما آنهایی که از روسیه آورده در خرنگان نگهداری می شوند می گویند مسئولی از وزارت تندرستی به آنها گفته است که بیمارخانه ها پر شدند و تلاش می کنند مشکل آنها را نیز حل کنند. مقامات در حال افراد بازگشته از روسیه و امارات متحده عرب را به قرنطینه می‌فرستند که پیشتر در این باره رسما خبر نداده بودند. دو روز قبل اعلام کرده شده بود افرادی را به قرنطینه می‌فرستند که در چین، ایران، ایتالیا، جمهوری کره، افغانستان، فرانسه، اسپانیا، شویتزاریا، شویتز، بریتانیا کبیر، نروژ، نیدرلند، آلمان، بلژیک، دانیا و ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. در همین حال شکایت‌ها درباره از محل قرنطینه بیرون رفتن چندی از ساکنان هم رسانه‌ای شده است. مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه که روز 19 مارس به کشور رسیده در تولدخانه ورزوب جایگیر شدند میگویند برخی افراد نظام قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با واسطه شناس‌هایشان به بیرون می‌روند. سامانه آسا میدیا که بیشتر مسائل آسیای مرکزی را به بررسی می‌گیرد در مطلب نوشت چند منبع به آنها خبر دادند که برخی از ساکنان تاجیکستان دو هفته در قرنطینه بودن نمی‌خواهند و با رشوه از زیر نظارت پزشکان خلاص می شوند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. مقامات هم هنوز واکنش نکردند، اما سامانه اسمیلیا در ادامه نوشته است منصبداران و نمایندگان نهادهای قدرتی دوستان پیمندان خود را خودسرانه از محل قرنطینه بیرون می برند. کارشناسان خوف دارند اگر در میان آنهایی که محل قرنطینه را ترک کردند یگان کسی گرفتار به ویروس نو باشد، می تواند مردم زیاد را گرفتار کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه روز 19 مارس در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هر یک مورد اثردوزی عالمان تاجیک محاکمه و بررسی شده آینده آنها معین کرده می شود. اما به سوال آن که منظور از آینده آنها چیست، یعنی در صورت تصدیق شدن رساله ها بیکار و عالمان تاجیک جوابگو خواهند شد یا چیز دیگر، پاسخ نداد و گوشی را گذاشت. جزئیات این موضوع رومان افسانه کوویرشوی و برایتان پیشنهاد میکنم. در دو سال اخیر تورنمای دیسرنت قرارگاهش در روسیه ده موردی به گفته مسئولان این پایگاه اثردوزی یا پلاگیات عالمان تاجیک را که برخی از آنها در منصبهای بلند در حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند آشکار کرده است. دیسرنت روز 18 مارس زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات سالانه‌اش با زیایان از افشاگری های این پایگاه یادآوری میکرد، یک مورد دیگر پلاگیات عالمان تاجیک را نشر نمود. این دفعه عبدالرحمن قربان کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رویبردار کردن بیش از نیم رساله‌اش از اثرهای عالمان روس متهم شده است. عبدالرحمن قربانوف میگوید این کار انتقام دشمنانش است و او هرگز اثردوزی نکرده است. وی گفت:
این فرمایشی از فرمایش زکاس کرده هم دوستوی نظر نخنق امینو هدف ما منفعتوی اونو دا مانگی میکنیم دیشتاسی خواما میران نمیزرانیم اما ما امیر میدانیم اینه که تشکیل کرده است. آدمایی که 5 تا دیسرتاسیا آوردن، 5 تا دیسرتاسیا گشت، اونو در پیش دیسرتاسیا منصف داشتن، یا اونا رو قصاص گرفتن در همین دیدن.
پایگاه دیسرنت در مورد قضیه عبدالرحمن قربانوف نوشت که او هنگام تهیه رساله اصلاحات نظام معارف در شرایط ترانسفورماسیا جامعه تاجیکستان تحلیل اجتماعی و فلسفی بیش از نیم آن را از اثرهای گنادی شلکوونیکوف، ادیا سندوکوف و اولگا ژوکوف، ایرینا یاکوولیوا و دیگران گرفته است. پایگاه دیسرنت در خلاصه‌اش می نویسد در رساله عبدالرحمن قربانوف کلمه روسیه به تاجیکستان عوض شده، ولی معلومات اساسی به تغییر مانده است و این نشانه تقلب علمی است. سبب تماس ما با عبدالجبار رحمانزاده نیز این بود که دیسرنت به افشاگری هایش در باره اثردوزی عالمان تاجیک ادامه می دهد و آیا مقامات تاجیکستان بجز از تنقید از اثردوزی کار دیگری در این زمینه انجام می دهند یا نه؟ عبدالجبار رحمانزاده در این رابطه گفت:
مورد محاکمه و بررسی قرار میگیرد و در آینده معین میشود که چی باید کرد.
اکادمیک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در ماه گذشته در نشست مطبوعاتی گفته بود که در بسیار حالت ها نتیجه پژوهش های دیسرنت درست نیست. من اقرار می شوم که در این عرصه در علم تاجیک مشکلات وجود دارد، ولی نه به اندازه که دیسرنت می نویسد، گفته بود او. در عموم تحلیلگران می گویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته برخی بوها راه تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی عالمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده عالم را افشا نمود. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک دولت‌علی سعید معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت اوید به مساله های کادری اسدالله رحمان نیز هست. رساله علمی رئیس و معاون فعلی دانشگاه ملی تاجیکستان و برخی از دکان‌های دانشگاه‌های دیگر تاجیکستان، رئیس شورای دایرکتوران تالکو نیز در این فهرست قرار گرفتند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعدادی گفتند که در حق آنها بهتان زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ثبت اعلامیه‌های اندوز را برای منصبداران تاجیکستان ساده می‌گردانند. در کمیته اندوز این تصمیم را اقدام نوبتی برای مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیر اندیشیده شوند. سامانه کمیته اندوز تاجیکستان خبر می‌دهد که روند ثبت اعلامیه‌های اندوز را برای منصبداران تاجیک ساده می‌گرداند. در متن آمده است نهاد مذکور برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های اندوز کار کرد و راه اندازی کرده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. تشبوس نورو در کمیته با دستور پریزیدنت رحمان ربط می دهند که در پیام ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. در سالهای گذشته رهبریت جمهوری بارها ضد فساد مبارزه اعلام کرد، اما چاره های اندیشیده شده تقریبا که ریتینگ کشور را بالا نبردند. کارشناسان مستقل به نبود چاره های فراگیر در مبارزه با ضد فساد اشاره می کنند. پیرو چورشنبیف شورای اقتصادی می گوید منصبداران عادتا درآمدهای فساد آلودشان را پنهان می کنند و یا اموال خود را به نام خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد خود ثبت می نمایند. در حال حاضر در کشور استراتژی مقاومت با کرپسیا برای سالهای 2014-2020 عملی میکند که هدفش پایین آوردن سطح فساد، تشکیل شرایط برای رشد اقتصاد، رشد ارزش‌های دموکراتی و رشد نیکوهالی شهروندان است. در گزارش سازمانی OECD تحت عنوان اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان که سال 2017 نشر شده بود، عملی سازی استراتژی مذکور مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارشناسان گفتند طلب اعلامیه دارایی های منصبداران و اهل آیله آنها تنها به کارمندان معمولی دخل دارد، نه به منصبداران سیاسی و یا سیاست مداران. با گفته ای پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک به برخورد فراگیر سطح فساد در کشور تنها افزایش خواهد یافت و بس.
باید نظامی نظارت عموی، سازمان های قوی غیر دولتی و رسانه های مستقل موجود باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدامش نیست.
مقامات مبارزه با ضد فساد به باوری کارشناس نباید عهده‌داری های تفتیشات را بر ذمه داشته باشد، بلکه نظارت برد و نه به حکومت بلکه به پارلمان گزارش دهد. و افزود
اگر این ها جز این نظام اجرایی و مقامات قدرتی باشد، پس نمیتواند درست عمل کند.
سال 2006 در تاجیکستان آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا تشکیل شد. به اطلاع سردار این آژانسی سلیمان سلطانزاده که در جریان نشست مطبوعاتی ماه ینور امسال صدا داد، در سال 2019 نیاد زیر رهبری وی 1.1 هزار اودیت گذرانیده 70 میلیون دلار ضرر را آشکار کرده است. در همین حال سلطانزاده گفت که کارمندان وی به فساد دست نزدند. اما در سال 2017 این نهاد سر و صدای زیاد برانگیخت. آن زمان 17 کارمند آژانسی مذکور با عیب سوء استفاده از منصب، حبس و 40 تن دیگر با گمان فسادکاری بازداشت شده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از چند گاهی به فعالیت آژانسی ضد فساد با شبهه نگاه می‌کنند، مخصوصا وقتی منصبداران از حساب خود انشاءات بزرگ را بنیاد کرده و استفاده می‌دهند، در حالی که قانوناً حق مشغول شدن به تجارت را ندارند. برای مثال در سال 2018 چند منصبدار از جمله وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید، سروزیر قایر رسول‌زاده و رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد رحمان شامل این کاتگوری شدند. کارشناسی روس در امور نظام های خودکامه استانیسلاو شکل میگوید فساد جزئی جدا نشونده نظام های خودکامه است و در آن رهبر با پیشنهاد منفیت صداقت اطرافیانش را میخرد.
فایده از خدمت دولتی عادتاً از حساب فسادکاری به دست می آید. این معنای آن را دارد که رهبری خودکامه نیز در نوبت خود وابسته اطرافیانش می شود. برای آنکه صداقت حفظ شود، بعضاً باید به فسادکاری چشم پوشید.
در شاخص بین المللی فساد که مثلا سازمان ترانسپرنسی انترنشنال ترتیب میدهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده، در یک صف با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت.
بیا که منتظر
حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان، حزبی که بار دیگر در استانه انتخابات همچون یگانه حزب مخالف مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفت، مبارزه‌هایش را با شکست به پایان رساند. رهبریت و جانبداران حزب تسلیم شدنی نیستند، اما کارشناسان میگویند حزب تمام نیرویش را خرج کرده و نمی‌شود از آن انتظاری دیگری داشت. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. سوفیا مسافر یکی از جانبداران سابقه‌دار حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان، صرف نظر از شکست‌های حزب در تمام انتخابات‌های گذشته، همانا با پارلمانی شدن آن باور دارد. با گفته او، با حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان پارلمان زنده‌تر و گرم‌تر می‌شد. در انتخابات پارلمانی 1 مارس از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان شامل پارلمان نشد. بنا به آمار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، از 86 درصد اهالی قابل رای که در انتخابات شرکت ورزیدند، همگی 0.32 فایز با جانبداری از حزب سوسیال‌دموکرات آواز دادند. رحمت‌الله ظهیروف، رئیس حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان، پیش از انتخابات گفته بود در صورت شفاف برگزار شدن آن، حزب وی حداقل صاحب 5 کرسی خواهد شد. اما کارشناسان مستقل از همان ابتدا گفته بودند که حزب پیروز نخواهد شد و نتیجه های انتخابات را حکومت معین میکند. بعد انتخابات، سوسیال‌دموکرات های تاجیک با فعالیت مقرری برگشتند و هرچند نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، تصمیم گرفتند که شکایت هم نخواهند کرد. شکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان گفت:
ما بار دیگر در نتیجه اشتراک در انتخابات به خلاصه آمدیم که اراده سیاسی ضروری جهت اعتراف انتخابات تا حال تشکل نیافته است، اما بدون شک ما در انتخابات باید اشتراک میکردیم و روحیه مردم را میسنجیدیم.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت سبب شکست حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان را در فعالیت خود حزب می‌بینند. سیف‌الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز صدکات استراتژی تاجیکستان، میگوید:
شخصیت‌های دانشمند ورزیده ولی در سیاست آنها در هر یک انتخابات به یکان خطای جدی راه میده. مثلا در انتخابات بیشتره در مسئله راهون آنها اندیشه های نادرست بیان کردن و در این انتخابات در مسئله بارنشوید و اتحاد اقتصادی اوراسیا.
در گذشته حزب سوسیال‌دموکرات با اظهارات های تندش در مورد رویدادهای های داخل کشور معروف بود. آهسته آهسته سطح انتقاد های حزب پایین رفت و در انتخابات اخیر وعده کرد که در صورت شامل شدن به پارلمان، برای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن تاجیکستان، بکار کردن گروه انتخابات، تهیه قانون درباره حزب های سیاسی و بانک ملی تلاش می‌ورزد. ارشاد سلیمانی، شورای سیاسی، میگوید حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان 5 سال اخیر در برابر رویدادهای کشور موقعی قاطع اصولی نداشت و همین باعث باقی ماندنش در میدان سیاسی گردید. قابل یادآوری است که مخالفان رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 پیمان ملی تاجیکستان، از سوی دادگاهی عالی تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدند و توجه به این حزب و گروه‌ها جوابگاری جنایی در پی دارد. گروه‌های مذکور از جانبدارانشان خواستند که در انتخابات 1 مارس با حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان رای دهند، ولی خود حزب هر گونه رابطه داشتنش را با گروه‌های نامبر شده رد کرد. این حزب باور دارد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و بنابر آماری که آنها در اختیار دارند، حزب سوسیال‌دموکراتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، منطقه کلوبی ولایت ختلان، در ناحیه تورسنزاده، شهر نو، حصار و رودکی رای زیاد به دست آورده است. رهبریت حزب صرف نظر از وضع دشوار تصمیم دارد فعالیت حزب را ادامه دهد، ولی کارشناسان باور ندارند که حزب نتیجه‌های بهتری کسب خواهد کرد. عزیز نورعلیوف، سیاستشناس مستقل، گفت حزب سوسیال‌دموکرات با عنوان مخالف واقعی حکومت با اشتراکش در انتخابات آن را مشروعیت بخشید. حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان ماه فوریه سال 1999 تشکیل شد.
یک پژوهش معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34 درصد دخترانی مکتب‌خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن می‌خواهند و 23 درصد آموزگاری را برتری دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه می‌کنم. دلنوزه زبایدولو چند سالی اخیر برای طبیب شدن آمادگی می‌گیرد. او در یک دهه در شهر وحدت تحصیل می‌کند و با مشورت نزدیکان به این خلاصه آمد که دختر بودن برای او چون یک زن موفق‌تر است. تصمیم دلنوزه قطعی است و او تمام حجت‌هایش را برای شامل شدن به دانشگاه طبی آماده کرده است. دلنوزه با توجه به زندگی برخی دخترانی صاحب معلومات دهه‌شان به این باور است که کسب انتخاب کرده‌اش در زندگی اویلداری برای او مانع ایجاد نمی‌کند.
برای که آنها میتوانند در خانه شوهرشون نیز این کسب را استفاده برند و حتی میتوانند در خانه خود دختری را استفاده برند. در بیمارها میتوانند به خانه شون آیند.
در صنفی که دلنوزه تحصیل میکند اکثر دخترانی همسبقش مثل او میخواهند دختری آموزگار شوند. با باوری آنها کار در این پیشه ها برای دختران امکانیتی فعالیت و پیشرفت را بیشتر میکند. نگاره حسینوه خواننده صنف 11 در مکتب رقم 30 جماعت بازاربای برونفی شهری وحدت است. او آرزوی آموزگار شدن را دارد. میگوید اگر هم بعد ازدواج نتواند از روی کسب خود کار کند میتواند در تعلیم و تربیت فرزندان خانه سهم بگیرد.
دخترها حقوق شناسی را میخونند یک خلایلای ساکی نمیمونند و یا کار کنند. انا وای معلمگی کی وای معلمگی ای مکتب در پیش خونه شون میخوان که وای روان در اونجا کار کنند.
یک تحقیقات اخیر معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34% دختران مکتبخوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن میخواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. نتیجه این تحقیقات نشان داده است که 51% گفتند برایشان انتخاب این یا آن پیشه هیچ مشکل ندارد. 29% گفتند برای انتخاب کسب آنها با مشکلی مالی روبرو هستند. بر اساس آمارها در تاجیکستان حدود 60% کارمندان بخش معارف، 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر دختران در سراسر کشور به این دو پیشه در حال است که حالا انتخاب کلین از بین دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و آموزگاری هم به یک روندی معمولی تبدیل یافته است. یک هم صحبت دیگری ما در پایتخت گفت می‌خواهد به پسرش دختری را همسر انتخاب کند که همشیره شفقت باشد. اما خود جوانان نظرهای گوناگون دارند. علی یک هم صحبت ما گفت برایش فرقی ندارد که همسرش چه پیشه‌ای خواهد داشت. مهم این است که تواند در زندگی مشترک به او کمک کند. اما مهراب جوانی دیگر به این باور است که همسر آیندهش خانشین باشد و تربیه کودکان را به دوش بگیرد. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمدی مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کتیبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد موارد های تبعیض جنسی مانع پیشرفت آنها می شود. اکثر تحلیلگران میگویند در جامعه های مرد سالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کار دهنده بیشتر به نامزدی مرد بیشتر تکیه می کند، چون فکر می کند زن توانی برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. آموزگار تمنا جمعه و گفت
لکه حالا این زمان نورسان درک میکنند که در کدام مثلا رویه ها باید انتخاب کنند که آینده مثلا زندگی خود را پیش برند. از همین خاطر آنها در همین زمان امروزه بسیارتر همین دو مثال برای زن مادر همین دو کسب مهم است.
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانه نشین هستند و اساسا تربیه فرزندان و کار خانه با دوش آنهاست. اما مهاجرت مردان برای کار به روسیه، ناکافی بودن پول آنها برای خانواده زنان زیادی را وادار کرده است که درباره نقش زن خانه نشین فکر کنند. مقامات پیوسته در پی بالا بردن مقام زن در جامعه و دختران منطقه های دوردست کشور کووتها جدا میکند تا زنان نیز در بخش های حقوق شناسی و اقتصادی و مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته باشند. حالا تجارت خردمیانه در تاجیکستان را اساسا زنان پیش میبرند و جای محافظ هم کار میکنند و برمیگردند و کار سختی خانه را هم انجام میدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سراجوف 3 مارس سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک 6 دانشجوی این دانشکده با مؤسسه‌های تعلیمی شهر مسکو انتخاب داده شدند که در میان آنها بهرام سیراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سیراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکت برقی تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلان گروه تطبیق لایحه‌های انرژتیکی تاجیکستان میباشد.
نخست از بهرام سیراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برقی تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ژانویه سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری اول در تاجیک لاو انرژی می گفتند. من اول مهندس گیم، بعد جانشینی سردار و 18 سال آخر سردار برقی تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختند و کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتنت کلان گروه تطبیق دایه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساساً برای نگه داشتن انرژتیکی ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر با کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنه. من با شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار در آمده است. سالهای 25-26 باز چهار اگریگات آن باید که با کار در آید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده میتوانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمیسازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات میسازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمیشود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر رو میکنند که همین قرض رو هرچی هم باشد با فایزهای پست گرندو ساختمان دوام داده شد.
از یکون کشور نام برده میتونید؟ کدام کشور؟
آفستری مثال گرمانیا شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن ما به طریقی نوبت انتخاب هست که یکی از همین گویم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگات نخستین این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگات های چهار اگریگات دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش رو گیرد، اما میخواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند. بعد از 5 سال ما میگیم کنیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم، برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه میبرویند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم میشوند برای زندگی. آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سوییتی برهم خورد، در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، به من سه مراتبه مراجعه کردند که به مسکو به کار گذرم. لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم. بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا درباره جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیان یا فشار آورن. آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
به یاد میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برامدم که من یک دسته یه راهدارها ماشین من بازاشتند، راننده رو گرفتند از ماشین، چهار نفرشان با ماشین نشسته شتیک ها رو با میانی من موندند و ماشین به پیش رفت. دو ماشین کتی راننده با ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من میشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم. چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادم و این دلگه تیکه چیست ویوا با گفتن گرفتم. بینم پدرفی نارک برده سابند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوست دیکم دویزی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زوری شما میرسد که نارق حمایه کنید؟ اوگان ها برام بدند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم بمیشنوید و یا برام بده بنام گفتن که معلم. معلم گفتن شما البته با مردم نارق واخوردنی آمدید، چون که من از نارق دپوتات بودم.
و چون شما از تعریف وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حوالی برامدیم که یکی از یکی از نمایندگانی مردمی مرادالله شیرعلی چیزی که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوست سال 92 سال بود. در همون اداره بالا تکلیف کردند که بینم همه شخصهای یکم تاجیک ها گزارانی میانید، تاجیک های دنیا دعوت کنی میانید. من حیران شدم خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گون من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدنم به این مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنم بعد نتیجه میگویم شما. برآمدن شدیم که در محکم گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برآمدن. خیلی بنابا من چندین سال باز میرفتم، همون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا هم محکم. هم تو دیدم که دیوار اترس هم همین رفته دیوال به چسبیدم و یک عذاب دیوال رو برامدم. بعد دویم دیوال رو برامدم. هم تو بینم قفای دیوال به بامی ترالیبوس. هم تو فرامدم که قفای تئاتر مایاکوفسکی. بسیار آدم همونجا به گراوگان گرفته که
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدیدهای خطرهای زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نمایندگان را شما البته میدونید که اونا آزادن تعدید نیست، ولی فعالیتشون برای تاجیکستان برای رشد اقتصادی موثر یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارد؟
اکنون بخش میپرسم، من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اونقدر شناس نیستم، همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اگر کار با وابسته است باید که از تای دل با انصاف کار کند، با انصاف از تای دل کار کند.
و پس برگردیم به زمان فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 92 اول 92 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم حتی چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب بودند؟ سبب این مخالفت برخی از چهرهای فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکل مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیل جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخائیل سرگئیچ گورباچوف بسیار برآمدهای کرد که مردم را بی‌ضابطه کرد. اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درک کرده نمیتواند. همین را گفتم در کار که بسیار ایجادکاران عالمان که درجه سطح خودشان را نمی فهمند نمی دانند و ایها که مشهور شده نمی توانند یکان راه گفتند که آدم ها و ایها شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همه خیل کردند در کار بود که چشم خلق به خاک پاشیده گفتند در کار که من این راهون در کار نه، اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمی جد. اگر راهون در کار نگوید دارد همه اهمیت میتید شما با یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی
قهرمان
میخواند رحمت. من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آب با چرک و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پرسترویی که گورباچوف کرد همون چرک روی آب با براورد همین کارش کتی.
اخیراً بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد. کمکی به بازگشت یعنی گرانت برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همیقه قرضدار باشد؟
نرخی که با استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پولی میگیرد؟
او سه یا از یک سن میگیرد و به حساب میاند دو نیم سن میفروشد، دو سن دو نیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت. براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجوف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما میگردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما رو همراهی میکنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی رو میشنوید.
موسیقی
کمیته بین المللی المپی تمام تلاش ها را میکند تا المپیاد سال 2020 در توکیو در سنه قبلا تصدیق شده از 24 ایول تا 9 آوگوست برگزار کرده شود. چنین است نتیجه مصاحبه های ویدیویی با رهبریت فدراسیون های نمودهای تابستانه ورزش و کمیته های ملی المپی. کمیته بین المللی المپی با فدراسیون های بین المللی ورزشی مشورت ها دایر نمود و بیانیه رسمی نشر کرد. در بیانیه آمده است بازی های المپی در توکیو طبق نقشه تصدیق شده برگزار می شود. نوابسته به آن که به علت اوج گرفتن ویروس کووید 19 بسیار مسابقه های انتخابی المپی برهم یا به وقت دیگر گذرانیده شدند. کمیته بین المللی المپی، کمیته تدارکات بازی ها و حکومت ژاپن من بعد نیز مسئولیت و هماهنگی را در آمادگی به بازی های المپی ادامه خواهند داد. کمیته بین المللی المپی اقرار شد که در مسئله مسابقات انتخابی بنابر پهن شدن ویروس به مشکل دچار شده است. در عموم از 11,000 ورزشکاری که باید در بازی های المپی شرکت کنند 57% معلوم گردیده است. کمیته بین المللی المپی در همکاری با فدراسیون های بین المللی برای انتخاب 43% باقی مانده تلاش می‌ورزند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان میگوید
علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امید هایی که ما داریم از 5 تا 7 راحت المپی ما امکانیت گرفتن داریم.
در مسابقه انتخابی المپی آید به بوکس در منطقه آسیا و اقیانوس که در اردن به پایان رسید به 63 مشت‌زن راحت المپی سپرده شد. ورزشکران 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان 9 راحت، ازبکستان 7 راحت و تاجیکستان 2 راحت به دست آوردند، ولی ورزشکران قرقیزستان از راحت المپی بی نصیب ماندند. نمایندگان ترکمنستان در این مسابقه اشتراک نکردند. مشت‌زن تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو صاحب راحت به المپیاد توکیو گردیدند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ورزشکاران تاجیک در رشته‌های جودو، ورزش سبک، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز راحت‌های المپی را چشم دارند. آقای عبدالله‌زاده افزود
ما باوری کامل داریم که دسته نسبت به بازی المپی ریو دی ژانیرو زیادتر به بازی المپی سفر برکرده می‌شود.
دسته استرفشن شهر استرفشن که در بازی نهایی CSKA دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی 18 مرد در ورزشگاه بهارستان شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شد. به دسته غالب استرفشن بجز از جام مدال های طلا و به دسته CSKA مدال های نقره لیگ فوتبال تاجیکستان سپرده شد. در بازی برای جای سوم دسته دوشنبه 83 بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد و با مدال های برنجی سرفراز گشت. باشگاه های پیشصف تاجیکستان و قرغیزستان در مسابقه بازی جام لیگ فوتبال ازبکستان شرکت خواهند کرد. در این باره از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. به این مسابقه از تاجیکستان دسته های خوجند شهر خوجند، ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتاش رودکی و استرفشن استرفشن، اینچنین از قرقیزستان باشگاه های داردای بیشکک، آلوی اوش، عبدش آتای کند و کگانت اوش دعوت شدند. جام لیگ فوتبال ازبکستان که از 6 مرحله عبارت است، 7 اپریل آغاز می‌یابد. موسیقی
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست جهانی 7 سینه بالا شد و در بین 115 کشور در جایگاه 63 قرار گرفته است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال برزیلیا جای اول را کسب نموده است. اسپانیا در زینه دوم و آرژانتینا در زینه سوم جایگیر شدند. یادآور می شوم دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 در گروه ای که از 5 تا 16 آوگوست در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم صحه‌ای ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگون، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنند یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپوشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قاعده ای که در یک رامکه معین معلوم است مسابقه های جمهوری و ولایتی و ناحیه‌ای میگذرند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشای زواز به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قاعده امروز گوشتی ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چونکه به همه خلق معقول است و هم امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه. نیکی در توی ها من در ازبکستان هم امین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشه.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصولهای گوناگون به مانند پیشوا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرآمدند و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی صحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است
سراول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مارکه‌های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیادا بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بوسکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوسکشی را کارشناسی ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از شش نفری عبارت است. در دو طرف مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گوییم، بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است عوض نمایند و با موافقت این بازی را دوام کنند. همگی سه داور از دو طرف دو داور می سه، یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرова ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند، من فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سر نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، از دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوسکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملیش را بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که خیلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف عادت های مردمی ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک باد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و طبع بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوآبادی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
از خواب زمین
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تعداد قربانیان کرونا ویروس در جهان از 13000 نفر هم گذشت و از صدها میلیون نفر در سراسر جهان روزهای تعطیل را در خانه سپری کردند. بعد از چین، حالا اروپا یکی از مرکزهای اصلی گسترش ویروسی نوی شده است که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا آمار تازه سرایت بیماری را نشر کرد و گفت با هلاکت 4032 نفر در ایتالیا، این کشور بیشترین تلفات از بیماری در جهان را دارد. در چین که ویروس در آنجا پیدا شد، 3252 نفر جان دادند و از نظر تلفات کشور در جای دوم است. عین زمان مقامات رسمی گفتند که 3 روز پی هم است دیگر سرایت ویروس در چین ثبت نشده است. در مقام سوم از نظر تلفات ایران است که در آن به گفته مقامات رسمی تا روز 22 مارت 1685 نفر فوتیدند. شرکت سامانیر اعلان کرد شامی 22 مارت پرواز مخصوصی را از دوشنبه به مسکو انجام می‌دهد، ولی از دوشنبه فقط شهروندان روسیه را به وطنشان می‌برد. شرکت روز 22 مارت با نشر یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت از شهر مسکو شهروندان تاجیکستان را که بلیط‌های شرکت سامانیر را خریدند به دوشنبه انتقال می‌دهد. پرواز از دوشنبه ساعت 16 و از مسکو ساعت 19:30 صورت می‌گیرد. شرکت مذکور از روز 20 مارت با دستور اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان پروازها را در همه خطسیرهای بین المللی قطع کرد. هدف دستور به گفته این اداره پیشگیری پنشوی بیماری کرونا ویروس و تامین امنیتی شهروندان تاجیکستان است. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مارت رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل در جماعت صدرالدین عینی شده و به خانه و کشتارهای مردم زیان رسانیده است. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده می‌شود آب داخل خانه‌های مردم درآمده است. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است، یک کشور آسیب‌پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی به شمار می‌رود. سالانه در نتیجه آبخیزی و ترمه ده‌ها نفر به هلاکت می‌رسند. وکیلان بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنت امریکا میگویند وکیلان کنگرس با قبول برنامه یک تریلیون دلاری کمک به اقتصادی آسیب دیده از کرونا ویروس نزدیک شدند. میچ مک‌کونل رهبری جنای جمهوری خواهان بعد دو روزی مذاکرات فوری در برای برنامه صبح 22 مارت گفت ما برای یاری چشمگیر به امریکایی ها آماده شده ایم. او افزود در گفتگوهای نمایندگان حزب جمهوری خواه وعده مکرد سازش تقریبا حاصل شده است. از بس که حزب جمهوری خواه پلاته بالایی یعنی سنت را در دست دارد، دستور کاری آن را معین میکند. چک شوم رهبری جنای دموکرات ها در سنت با CNN گفت که در رسیدن به سازش بسیار خوشبین است. بر اساس برنامه حکومت امریکا باید پول آنهایی را که به سبب قرنطینه به کار نمی روند برای مدت بپردازد. حکومت های کشورهای ساحلی بالکان و جنوب و شرق اروپا برای مانع شدن به گسترش کرونا ویروس تدبیرهای علاوه می اندیشند. حکومت مکدونی شمالی از روز 22 مارت در کشور از ساعت 9 شام تا 6 صبح قیود شبگردی جاری کرد. سربستان ساعت های قیود شبگردی را 3 ساعت تمدید کرد و اکنون مردم حق ندارند از ساعت 5 شام تا 5 صبح از خانه بیرون آیند. در رومانی به مردم امر دادند که از ساعت 10 شب تا 6 صبح در خانه بمانند و بیرون نروند. کشورها در سراسر جهان تدبیرهای فوق‌العاده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 می‌اندیشند. بسیاری قید شبگردی اعلام کردند، شهرهای بزرگ درهای خود را برای رو آب بستند. تحقیق دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا نشان داده است که بیماری در سراسر جهان به 300000 نفر سرایت کرده و از این میان تقریبا 13000 نفر فوتیدند. مقامات مصر دستور دادند برای پیشگیری از گسترش ویروس نو تمام مسجد و کلیساها در کشور موقتا بسته شوند. وزارت امور دینی که نظارت بیشتر از 100000 مسجد مسئولیت آن است، روز 21 مارت با نشر بیانیه گفت قرار شد تمام مسجدها برای دو هفته بسته شوند. کلیسای مسیحیان قبطی هم با نشر اظهارات امر داد که تمام کلیساها تا دو هفته بسته بمانند و عبادت‌های دسته‌جمعی برگزار نشوند. تقریبا 10% اهالی 100 میلیون نفری مصر نصرانی‌ها هستند. مردم مصر حکومت را تنقید میکردند که با وجود پهن شدن کووید 19 در کشور نمازگزاری و به خصوص نماز جمعه را منع نمیکند که در آنها مردم زیاد جمع میآیند. در مصر تا روز 21 مارس 285 مورد سرایت بیماری نوروز ثبت کردند که از آنها 8 نفر فوت دیدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
بیش از 500 نفری که صبح 21 مارس از مسکو و دوبای به تاجیکستان برگشتند، در خرنگان بلاگری کودکانه زمچرو در حدود ناحیه ورزوب تحت قرنطین قرار گرفتند. به گفته یک شاهد عینی، مسافران را از دروازه های منطقه فرودگاه کونه با اتوبوس ها و تحت مراقبت کارمندان میلیسا و ماشین های یاری فوری به مکان های قرنطینی رسانیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چندی از افراد تحت قرنطین و نزدیکان آنها در شبکه‌های اجتماعی و در نامه و نوارهای جداگانه به رادیو آزادی شکایت کردند که شرایط لاگرها برای نگاه داشتن آدمان مناسب نیست و برعکس میتواند آدمان را بیمار کند. در چندی از این نوارها پزشکان و نماینده های مقامات هم تصویر یافتند که تا جای مناسب نبودن این مکان را برای قرنطین درست میحسابند، ولی اقرار میکنند برای آماده کردن جای مناسب فرصت نداشتند. مقامات وعده دادند که مشکل را حل میکنند. نگار بابو جان با شب 20 به 21 مارس از مسکو به دوشنبه آمد و به گفته خودش آنها را به دره خرنگان ناحیه ورزا بردند. بابو جان با شرایط محل قرنطین را این گونه تصویر کرد.
در یک کمنت از یک جدا 45 نفر زنه که توالتشون بیرون ده با همو هم میری و او گفت همو توالت بیرون همه بی تایی تر دمیمونی او با پشه یکون دشونده ندارن او بون او گیگیه نه ایخالی که دینده دمیمونی
و ایلاوه کرد که در فرودگاه بعد گرفتن بغاج آنها را از درآمدگاه احتیاطی با مسافربرها به ورزا بردن. در راه به گفته نگار بابو جان به آنها عذاب کشیدن چون همراهشان کودکان و افراد بیمار نیز بوده است. این همین شکایت های را آنهایی نیز می کنند که شب گذشته از شهر دوبای به دوشنبه برگشتند. وکیل مدافع دلربا صمدوا می گوید بعد بازگشت از دوبای آنها را در زمچرود ورزاب جایگیر کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز 21 مارس صمدوا افزود آنها را به لاگری آوردند که هنوز از تعمیر نبرآمده آب و گرمی نداشت. خانم صمدوا می افزاید شکایت های زیادشان در این باره به مقامات تا حال بی نتیجه است و به قبل او مقامات حتی شناسنامه هایشان را گرفتند تا به هیچ کجا رفتن نتوانند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال به این انتقادها پاسخ نداده است، هرچند در یک نوار دیده می شود که آنها در یک از لاگرها را با افراد زیر قرنطین صحبت کردند. تلاش های ما روز 21 مارس برای گرفتن نظر مسئولین وزارت تندرستی بی نتیجه بود و آنها به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما آنهایی که از روسیه آورده در خرنگان نگهداری می شوند می گویند مسئولی از وزارت تندرستی به آنها گفته است که بیمارخانه پر شدند و تلاش می کنند مشکل آنها را نیز حل کنند. مقامات در حال افراد بازگشته از روسیه و امارات متحده عرب را به قرنطین میفرستند که پیشتر در این باره رسما خبر نداده بودند. دو روز قبل اعلان کرده شده بود افرادی را به قرنطین میفرستند که در چین، ایران، ایتالیا، جمهوری کره، افغانستان، فرانسه، اسپانیا، شویتسریا، شویتس، بریتانیا کبیر، نروژ، نیدرلند، آلمان، بلژیک، دانیا و ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. در همین حال شکایت ها درباره از محل قرنطین بیرون رفتن چندی از ساکنان هم رسانه‌ای شده است. مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه که روز 19 مارس به کشور رسیده در تولدخانه ورزوب جایگیر شدند میگویند برخی افراد نظام قرنطین را رعایت نمی‌کنند و با واسطه شناس‌هایشان به بیرون می‌روند. سامانه آسا میدیا که بیشتر مسائل آسیای مرکزی را به بررسی می‌گیرد در مطلب نوشت چند منبع به آنها خبر دادند که برخی از ساکنان تاجیکستان دو هفته در قرنطین بودن نمی‌خواهند و با رشوه از زیر نظارت پزشکان خلاص می شوند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. مقامات هم هنوز واکنش نکردن، اما سامانه اسمیلیا در ادامه نوشته است منصبداران و نمایندگان نهادهای قدرتی دوستان پیمندان خود را خودسرانه از محل قرنطین بیرون می برند. کارشناسان خوف دارند اگر در میان آنهایی که محل کرانتین را ترک کردند یگان کسی گرفتار به ویروس نو باشد، می تواند مردم زیاد را گرفتار کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه روز 19 مارس در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هر یک مورد اثردوزی عالمان تاجیک محاکمه و بررسی شده آینده آنها معین کرده می شود. اما به سوال آن که منظور از آینده آنها چیست، یعنی در صورت تصدیق شدن رساله ها بیکار و عالمان تاجیک جوابگو خواهند شد یا چیزی دیگر، پاسخ نداد و گوشی را گذاشت. جزئیات این موضوع رومان افسانه کوویرشوی و برایتان پیشنهاد میکنم. در دو سال اخیر تورنمای دیسرنت قرارگاهش در روسیه ده ها موردی به گفته مسئولان این پایگاه اثر دزدی یا پلاگیات عالمان تاجیک را که برخی از آنها در منصب های بلند در حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند آشکار کرده است. دیسرنت روز 18 مارس زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات سالانه‌اش با زیاییان از افشاگری های این پایگاه یادآوری میکرد، یک مورد دیگر پلاگیات عالمان تاجیک را نشر نمود. این دفعه عبدالرحمن قربان کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رویبردار کردن بیش از نیم رساله‌اش از اثرهای عالمان روس متهم شده است. عبدالرحمن قربانوف میگوید این کار انتقام دشمنانش هست و او هرگز اثردوزی نکرده است. وی گفت
این فرمایشی از فرمایش زکاس کردگی هم دوستوی نظر نخنک امینو هدف ما منفیات های اونو در مانگی میکنیم دیشتاسی خوام امیران ننگرانیم، اما امیر میدانیم یکی تشکیل کرده است. آدمایی که 5 تا دیسرتاسیون آوردن، 5 تا دیسرتاسیون گشت، اونا در پیش دیسرتاسیون منصب داشتن، یکونا رو قصاص گرفتن در همین دیدم.
پایگاه دیسرنه در مورد قضیه عبدالرحمن قربانوف نوشت که او هنگام تهیه رساله اصلاحات نظام معارف در شرایط ترانسفورماسیای جامعه تاجیکستان، تحلیل اجتماعی و فلسفی بیش از نیم آن را از اثرهای گنادی شلکوونیکوف، ادیا سندوکوف و اولگا ژوکوف، ایرینا یاکوولیوا و دیگران گرفته است. پایگاه دیسرنه در خلاصه‌اش می نویسد در رساله عبدالرحمن قربانوف کلمه روسیه به تاجیکستان عوض شده، ولی معلومات اساسی به تغییر مانده است و این نشانه تقلب علمی است. سبب تماس ما با عبدالجبار رحمانزاده نیز این بود که دیسرنه به افشاگری هایش در باره اثردوزی عالمان تاجیک ادامه می دهد و آیا مقامات تاجیکستان بجز از تنقید از اثردوزی کار دیگر در این زمینه انجام می دهند یا نه. عبدالجبار رحمانزاده در این رابطه گفت
ما مورد محاکمه و بررسی قرار میگیرد و در آینده معین میشد که چی باید کرد.
اکادمیک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در ماه گذشته در نشست مطبوعاتی گفته بود که در بسیار حالات ها نتیجه پژوهش های دیسرنت درست نیست. من اقرار می شوم که در این عرصه در علم تاجیک مشکلات وجود دارد، ولی نه به اندازه ای که دیسرنت می نویسد، گفته بود او. در عموم تحلیلگران می گویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته برخی بوها راه تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی عالمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها عالم را افشا نمود. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک، دولت علی سعید معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت اوید به مساله های کادری اسدالله رحمان نیز هست. رساله علمی رئیس و معاون فعلی دانشگاه ملی تاجیکستان و برخی از دکان دانشگاه های دیگری تاجیکستان، رئیس شورای دیرکتران تالکو نیز در این فهرست قرار گرفتند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعدادی گفتند که در حق آنها بهتان زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران تاجیکستان ساده می‌گردانند. در کمیته انداز این تصمیم را اقدام نوبتی برای مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیر اندیشیده شوند. سامانه کمیته انداز تاجیکستان خبر می‌دهد که روند ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران تاجیک ساده می‌گرداند. در متن آمده است نهاد مذکور برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های انداز کار کرد و راه اندازی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. تشبوس نوروز در کمیته با دستور پرزیدنت رحمان ربط می دهند که در پیام ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. در سالهای گذشته رهبریت جمهوری بارها ضد فساد مبارزه اعلام کرد، اما چاره‌های اندیشیده شده تقریبا که ریتینگ کشور را بالا نبردند. کارشناسان مستقل به نبود چاره‌های فراگیر در مبارزه با ضد فساد اشاره می‌کنند. پیرو چورشنبیف شورای اقتصادی می‌گوید منصبداران عادتا درآمدهای فسادآلودشان را پنهان می‌کنند و یا اموال خود را به نام خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد خود ثبت می‌نمایند. در حال حاضر در کشور استراتژی مقاومت با کرپسیه برای سالهای 2014-2020 عملی میکند که هدفش پایین آوردن سطح فساد، تشکیل شرایط برای رشد اقتصاد، رشد ارزش‌های دموکراتی و رشد نیکوهالی شهروندان است. در گزارش سازمانی OECD تحت عنوان اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان که سال 2017 نشر شده بود، عملی سازی استراتژی مذکور مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارشناسان گفتند طلب اعلامیه دارایی های منصبداران و اهل عائله آنها تنها به کارمندان ماموری دخل دارد، نه به منصبداران سیاسی و یا سیاستمداران. و گفته ای پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک به برخورد فراگیر سطح فساد در کشور تنها افزایش خواهد یافت و بس.
باید نظام نظارت عموی، سازمان‌های قوی غیر دولتی و رسانه‌های مستقل موجود باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدامش نیست.
مقامات مبارزه با ضد فساد به باوری کارشناس نباید عهده‌داری‌های تفتیشات را بر ذمه داشته باشد، بلکه نظارت برد و نه به حکومت بلکه به پارلمان گزارش دهد. و افزود
اگر این نهاد جز این نظام اجرایی و مقامات قدرتی باشد، پس نمیتواند درست عمل کند.
سال 2006 در تاجیکستان آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیه تشکیل شد. به اطلاع سردار این آژانسی سلیمان سلطانزاده که در جریان نشست مطبوعاتی ماه ینور امسال صدا داد، در سال 2019 نهاد زیر رهبری وی 1,000 اودیت گذرانیده 70 میلیون دلار ضرر را آشکار کرده است. در همین حال سلطانزاده گفت که کارمندان وی به فساد دست نزدند. اما در سال 2017 این نهاد سر و صدای زیاد برانگیخت. آن زمان 17 کارمند آژانسی مذکور با عیب سوء استفاده از منصب، حبس و 40 تن دیگر با گمان فسادکاری بازداشت شده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از چند گاهی به فعالیت آژانسی زیر فساد با شبهه نگاه می‌کنند، مخصوصا وقتی منصبداران از حساب خود انشاءات بزرگ را بنیاد کرده و استفاده می‌دهند، در حالی که قانوناً حق مشغول شدن به تجارت را ندارند. برای مثال در سال 2018 چند منصبدار از جمله وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید، سروزیر قایی رسولزاده و رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد رحمان شامل این کاتگوریه شدند. کارشناسی روس در امور نظام‌های خودکامه استانیسلاو شکل میگوید فساد جزئی جدا نشونده نظام‌های خودکامه است و در آن رهبر با پیشنهاد منفیت صداقت اطرافیانش را می‌خرد.
فایده از خدمت دولتی عادتاً از حساب فسادکاری به دست می آید. این معنای آن را دارد که رهبر خودکامه نیز در نوبت خود وابسته اطرافیانش می شود. برای آنکه صداقت حفظ شود، بعضاً باید به فسادکاری چشم پوشید.
در شاخص بین المللی فساد که مثلا سازمان ترانسپرنسی انترنشنال ترتیب میدهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده، در یک صف با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت.
شرانه میرسی زی جاده هایی بری من چه خال و جا شدی دیگر که عاشقت شدم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزبی که باری دیگر در استانه انتخابات همچون یگانه حزب مخالف مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفت، مبارزه هایش را با شکست به پایان رساند. رهبریت و جانبداران حزب تسلیم شدنی نیستند، اما کارشناسان میگویند حزب تمام نیرویش را خرج کرده و نمیشود از آن انتظاری دیگری داشت. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. سوفیا مسافر، یکی از جانبداران سابقه‌دار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، صرف نظر از شکست های حزب در تمام انتخابات های گذشته همانا با پارلمانی شدن آن باور دارد. با گفته او با حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پارلمان زنده تر و گرم تر میشد. در انتخابات پارلمانی 1 مارت از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شامل پارلمان نشد. بنا به آمار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، از 86 درصد اهالی قابل رای که در انتخابات شرکت ورزیدند، همگی 0.32 فایز با جانبداری از حزب سوسیال دموکرات آواز دادند. رحمتالله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، پیش از انتخابات گفته بود در صورت شفاف برگزار شدن آن، حزب وی حداقل صاحب 5 کرسی خواهد شد. اما کارشناسان مستقل از همان ابتدا گفته بودند که حزب پیروز نخواهد شد و نتیجه های انتخابات را حکومت معین میکند. بعد انتخابات سوسیال دموکرات های تاجیک با فعالیت مقرری برگشتند و هرچند نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، تصمیم گرفتند که شکایت هم نخواهند کرد. شکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، گفت:
ما بار دیگر در نتیجه اشتراک در انتخابات و خلاصه آمدیم که اراده سیاسی ضروری جهت اعتراف انتخابات تا حال تشکل نیافته است، اما بدون شک ما در انتخابات باید اشتراک نکردیم و روحی مردم رو میسنجیدیم.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت سبب شکست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در فعالیت خود حزب میبینند. سیف‌الله سفروف، معاون پیشین رئیس مرکز تدقیقات استراتژی تاجیکستان، میگوید:
شخصیت های دانشمند و دیده هستند، ولی در سیاست آنها در هر یک انتخابات به یگان خطای جدی راه میدهند. مثلا در انتخابات بیشتره در مسئله راهون اونها اندیشه های نادرست بیان کردند و در این انتخابات در مسئله وارد شوید و اتحاد اقتصادی اوراسیا.
در گذشته حزب سوسیال دموکرات با اظهارات های تندش در مورد رویدادهای داخلی کشور معروف بود. آهسته آهسته سطح انتقادهای حزب پایین رفت و در انتخابات اخیر وعده کرد که در صورت شامل شدن به پارلمان برای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن تاجیکستان، بکار کردن گروی انتخاباتی، تهیه قانون درباره حزب های سیاسی و بانک ملی تلاش می‌ورزد. ارشاد سلیمانی، شورای سیاسی، میگوید حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 5 سال اخیر در برابر رویدادهای کشور موقع قطع اصولی نداشت و همین باعث باقی ماندنش در میدان سیاسی گردید. قابل یادآوری است که مخالفان رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 پیمان ملی تاجیکستان، از سوی دادگاه عالی تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدند و توجه به این حزب و گروه ها جوابگری جنایی در پی دارد. گروه های مذکور از جانبدارانشان خواستند که در انتخابات 1 مارت با حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رای دهند، ولی خود حزب هر گونه رابطه داشتنش را با گروه های نامبر شده رد کرد. این حزب باور دارد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و بنابر آماری که آنها در اختیار دارند، حزب سوسیال دموکراتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، منطقه کلوبی ولایت ختلان، در ناحیه تورسنزاده، شهر نو، حصار و رودکی رای زیاد به دست آورده است. رهبریت حزب صرف نظر از وضع دشوار تصمیم دارد فعالیت حزب را ادامه دهد، ولی کارشناسان باور ندارند که حزب نتیجه های بهتر کسب خواهد کرد. عزیز نورعلیوف، سیاستشناس مستقل، گفت حزب سوسیال دموکرات با عنوان مخالف واقعی حکومت با اشتراکش در انتخابات آن را مشروعیت بخشید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ماه فوریه سال 1999 تشکیل شد.
یک پژوهش معاین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34 درصد دخترانی مکتب‌خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن می‌خواهند و 23 درصد آموزگاری را برتری دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. دلنوزه زبایدولو چند سالی اخیر برای طبیب شدن آمادگی می‌گیرد. او در یک دهه در شهر وحدت تحصیل می‌کند و با مشورت نزدیکان به این خلاصه آمد که دختر بودن برای او چون یک زن موافق‌تر است. تصمیم دلنوزه قطعی است و او تمام حجت‌هایش را برای شامل شدن به دانشگاه طبی آماده کرده است. دلنوزه با توجه به زندگی برخی دختران صاحب معلومات دهه‌شان به این باور است که کسب انتخاب کرده‌اش در زندگی اویلاداری برای او مانع ایجاد نمی‌کند.
برای که اونها میتوانند در خانه شوهرشون نیز این کسب را استفاده برند و حتی میتوانند در خانه خود دختری را استفاده برند. در بیمارها میتوانند به خانه شون آیند.
در صنفی که دلنوز تحصیل میکند اکثر دختران همسبقش مثل او میخواهند دختری آموزگار شوند و باوری آنها کار در این پیشه ها برای دختران امکانیت فعالیت و پیشرفت را بیشتر میکند. نگاره حسینوه خواننده صنف 11 هم در مکتب رقم 30 جماعت بازاربای برونفی شهری وحدت است. او آرزوی آموزگار شدن را دارد. میگوید اگر هم بعد ازدواج نتواند از روی کسب خود کار کند میتواند در تعلیم و تربیه فرزندان خانه سهم بگیرد.
دخترها حقوق شناسی را میخونن یک خلایلو ساکی نمیمونن و یا کار کنن انا وای معلمگی کی وای معلمگی مکتب در پیش خونه شون میخوان کی وای روان در اونجا کار کنن.
یک تحقیقات اخیر معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب های سرطلب میانی دختران تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است 34% دختران مکتبخوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن میخواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. نتیجه این تحقیقات نشان داده است که 51% گفتند برایشان انتخاب این یا آن پیشه هیچ مشکل ندارد. 29% گفتند برای انتخاب کسب آنها با مشکلی مالی روبرو هستند. بر اساس آمارها در تاجیکستان حدود 60% کارمندان بخش معارف 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر دختران در سراسر کشور به این دو پیشه در حال است که حالا انتخاب کلین از بین دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و آموزگاری هم به یک روند معمولی تبدیل یافته است. یک هم صحبت دیگری ما در پایتخت گفت می‌خواهد به پسرش دختری را همسر انتخاب کند که همشیره شفقت باشد. اما خود جوانان نظرهای گوناگون دارند. علی یک هم صحبت ما گفت برایش فرقی ندارد که همسرش چه پیشه خواهد داشت. مهم این است که تواند در زندگی مشترک به او کمک کند. اما مهراب جوانی دیگر به این باور است که همسر آیندهش خانشین باشد و تربیه کودکان را به دوش بگیرد. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمدی مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کاتبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد موردهای تبعیض جنسی مانع پیشرفتی آنها می شود. اکثر تحلیلگران می گویند در جامعه های مردسالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کار دهنده بیشتر به نامزدی مرد بیشتر تکیه می کند، چون فکر می کند که زن توانی برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. آموزگار تمنا جمعایوه گفت:
"الکای حالا عین زمان نورسان درک میکنند که در کدام مثلا رویه ها باید انتخاب کنند که با آینده مثلا زندگی خود را پیش برند. از همین خاطر آنها در همین زمان امروزه بسیارتر همین دو مثال برای زن مادر همین دو کسب مهم است."
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانه نشین هستند و اساسا تربیه فرزندان و کار خانه به دوش آنهاست. اما مهاجرت مردان برای کار به روسیه، ناکافی بودن پولی آنها برای خانواده، زنان زیادی را وادار کرده است که درباره نقش زن خانه نشین فکر کنند. مقامات پیوسته در پی بالا بردن مقام زن در جامعه و دختران منطقه های دوردست کشور کووت وجود میکند تا زنان نیز در بخش های حقوق شناسی و اقتصادی و مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته باشند. حالا تجارت خرد و میانه در تاجیکستان را اساسا زنان پیش میبرند و جای محافظ هم کار میکنند و برمیگردند و کار سختی خانه رو هم انجام میدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سراجوف